ساعت 8 بامداد هست. با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از پرداختن به ادامه گزارش ها تا ساعت 8 نیم بپردازیم به مهمترین خبرها در همراهی حسین قویمی. با سلام به شما.
با درود و صبح خیر به شما و شنوندگان گرامی در این بامداد زیبا و گرم بهاری
جمعه.
بله، عرض شود که بوسنی و هرزگوین دو دیپلمات ایرانی را به زن عملیات جاسوسی از جمله برقراری ارتباط با یک رهبر وهابی از این کشور اخراج کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع آگاه در وزارت امنیت ملی بوسنی روز پنجشنبه اظهار داشت که این دو دیپلمات با نامهای احمد دولاب حمزه و سهراب جدیدی به عنوان عناصر نامطلوب تشخیص داده شده و از این کشور اخراج شدند. وزارت امنیت ملی بوسنی طی بیانیه اعلام کرده است که این دو فرد از پرسنل دیپلماتیک ایران از موقعیت شغلی خود برای فعالیت‌های نامتناسب با وظایف دیپلماتیک و مغایر با کنوانسیون وین استفاده کردند. این بیانیه مشخص نکرده که دو دیپلمات یاد شده در چه تاریخی خاک این کشور را ترک کردند. ایران در واکنش به تصویب قطعنامه جدید سازمان ملل متحد علیه حکومت سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد که این قطعنامه به جنایات گروه‌های افراطی در سوریه دامن می‌زند. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهار داشت صدور این قطعنامه علیه سوریه در شرایطی انجام می‌شود که سوریه و منطقه بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش و ثبات است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با صدور قطعنامه‌ای که الزام آور نیست بر ضرورت گذار سیاسی در سوریه تاکید کرد. در این قطعنامه آنچه اقدام حکومت سوریه در نقض مستمر حقوق بشر و استفاده از سلاح سنگین علیه شهروندان سوری نامیده می شود محکوم شده است. در واشنگتن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در کاخ سفید میزبان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بود. رهبران ترکیه و آمریکا پس از دیدار در کاخ سفید در یک کنفرانس خبری شرکت کردند. باراک اوباما در این کنفرانس خبری درباره بحران سوریه گفت او و نخست وزیر ترکیه برای دستیابی به سوریه‌ای بدون بشار اسد تلاش می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره ارتباط بحران در سوریه با ترکیه صحبت کرد و گفت آمریکا به ترکیه برای ادامه کمک‌های انسان دوستانه به پناهجویان سوری یاری خواهد رساند. در خبری دیگر، مظنون بمب‌گذاری ماراتن بوستون در پیامی که بر روی قایق محل اختفای خود نوشته بود انفجارها را مجازات جنگ آمریکا در کشورهای اسلامی خوانده بود. به گزارش شبکه تلویزیونی خبری CBS به نقل از منبعی که نامش ذکر نشده، جوهر سارنایف نوشته بود ببخشید این مجازات جنایات آمریکا در کشورهای عراق و افغانستان است و قربانیان انفجارهای بوستون را خسارات جنبی خوانده بود. همانطور که به گفته وی افراد غیر نظامی بیگناه در جنگهای آمریکا خسارات جنبی نامیده می شوند. جوهر سارنایف 19 ساله برادر 26 ساله خود را که در جریان تیراندازی با پلیس کشته شد شهید توصیف کرده است. در ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری میگوید هر دولتی که با پشتوانه رأی اکثریت مردم زمام امور را در دست بگیرد میتواند در حل مشکلات کشور موفق تر عمل کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی، او روز پنجشنبه در دیدار با جمعی از استادان و دانشجویان دانشگاه تهران گفته است افراد یا جریان‌هایی که به دلیل مطامع چند روزه حزبی یا جنایی خود به گفته وی با توسل به دروغ، تحریف و تهمت در صدد اثبات خود و نفی دیگران هستند، خواسته یا ناخواسته به انقلاب اسلامی و تاریخ مشجع آن ظلم می‌کنند. پیش از اعلام کاندیداتوری هاشمی، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات وی را به دست داشتن در فتنه 88 متهم کرده بود. همچنین هاشمی رفسنجانی پیشتر از جانب محمد خامنه‌ای، برادر بزرگتر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، به اجرای طرح‌های آمریکایی متهم شده بود. آقای حسینی،
با سپاس از حسین قویمی، در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8:30 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره هشدار تازه محمود احمدی نژاد درباره امکان دخالت برخی نهادهای حکومتی در انتخابات. بعد گزارشی درباره ممنوعیت خرید و فروش طلا به دولت و شهروندان ایران به عنوان تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی. سپس گزارشی درباره اظهارات محمد یزدی که گفته زنان در ایران حق رئیس جمهور شدن ندارند و گزارشی درباره دومین روز جشنواره کن و همچنین یک گزارش درباره نهالی که به نام محمد مصدق در شهر کلن آلمان کاشته شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنج شنبه هشدار داد که کسی نمیتواند در انتخابات به جای مردم تصمیم بگیرد. پیش از این نیز محمود احمدی نژاد نسبت به دخالت برخی نهادهای حکومتی در امر انتخابات هشدار داده بود. در همین راستا رضا جمالی از رادیو فردا گفتگویی کرده با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو، و نخست از او پرسیده که طرف هشدار محمود احمدی نژاد چه کسی و یا چه نهادی از حکومت است. علیرضا نامور حقیقی:
الان آقای احمدی نژاد بیشتر چالش اصلیش در مرحله فعلی با لیست شورای نگهبان، اطلاعاتی که فقط در سایت های مختلف از جمله سایت های اصولی نگهبان بیرون اومده نشون میده که بنا به دلایل خیلی اصولی آقای مشایی جزو کسانی است که تایید صلاحیت نشده.
خب در این میان حالا سناریوهای مد نظر آقای احمدی نژاد چه خواهد بود؟
چند تا اتفاق ممکنه بیفته. یکی این که مثلا چند روز مونده به انتخابات مثلا رهبری بخواد به قوی حکومتی یا خود شورای نگهبان تجدید نظر کنه و صلاحیت آقای مشایی رو تایید کنن، خب وقت فرصت تبلیغات از دستشون گرفته میشه. یا اینکه به هیچ عنوان به تایید آقای مشایی نشن که هم پرونده مالی داره در مورد پرونده گروه آریا و همچنین موارد مربوط به مواضع دینی و ایدئولوژیک که علما و حوزه علمیه قم با ایشون برخورد کردن و خود آیت الله خامنه ای هم در موضع موقعیت رئیس جمهوری حاضر نشد موقعیتشون رو رسمیت بشناسه.
آقای حقیقی روز پنجشنبه سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت که رد صلاحیت آقای اسمندیار رحیم مشایی قطعی به نظر میرسه. اگر شورای نگهبان آقای رحیم مشایی رو رد صلاحیت کنه، با توجه به حمایت تمام قدی که آقای احمدی نژاد از آقای مشایی کرده، چه ابزارهایی آقای احمدی نژاد برای مقابله با این رد صلاحیت در اختیار داره؟
سری اول ممکنه آقای احمدی نژاد کلا بگه من میخوام برم مرخصی، من مرخصی خودم رو استفاده کنم. یه واکنشی است در حد سکوت و در حد قهر کردن. یه واکنش این هست که خب در اون صورت انتخابات به راحتی برگزار میشه، وزارت کشور برگزار میکنه و مشکل پیش نمیاد. یه واکنش این هست که آقای احمدی نژاد صلاحیت و مشروعیت انتخابات رو به زیر علامت سوال ببره، در موارد دیگه علیه کسانی که در شورای نگهبان هستند برخورد کنه. به نظر من اونها الان نامه‌هایی هم آماده کردن برای ارائه به شورای نگهبان، یعنی به نظر من سه‌شنبه اینه که لیست اعلام بشه و آقای مشروعیت نیاد، نامه آقای احمدی نژاد به شورای نگهبان و شاید نامه خود آقای مشایی به شورای نگهبان منتشر بشه. این هم نکته دوم. نکته سوم ممکنه که اگر این نوع رفتار رو بکنه آقای احمدی نژاد و کل نهادهای حاکمیت رو زیر علامت سوال ببره و کلا انتخابات رو زیر علامت سوال ببره، ممکنه مجلس بره به طرح عدم کفایت رئیس جمهور. ممکنه آقای احمدی نژاد با فشار آوردن به این وضعیت بتونه یک ایمنی بگیره برای بعد از انتخابات و از دستگیری آقای مشایی، بقایی و ملکزاده که همشون پرونده‌های مالی دارن جلوگیری کنه. نحوه حضورش در وزارت کشور به نظر میرسید که میخواد با هر قیمتی صلاحیت آقای مشایی تایید کنه رو پیش ببره.
آقای حقیقی، در صورت رد صلاحیت آقای مشایی فکر میکنید که دولت و آقای احمدی نژاد آرای طرفداران خودشون رو به حمایت از کدام کاندیدا قرار بدند؟
آقای احمدی نژاد به نظر من ترجیح میده به از کسی حمایت نکنه، جز که ائتلاف پنهانی داشته باشه که خیلی آشکار نشه. باید به طور آشکار پشت هیچ کاندیدایی نخواهد رفت به جز مشایی.
علیرضا نامور حقیقی به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. شنونده‌ای برای ما نوشته آقایون 35 سال سرمایه و عمر مردمی که به شما اعتماد کردند رو چپاول کردید. مردم رو گروگان گرفتید و مثل زالو دست بردار نیستید. مگر مردم محکومند که تا ابد شما رو تحمل کنند؟ 1400 سال اشغال ایران بس نیست، دیگه چیزی واسه نابود کردن نمونده. رادمهر از شیراز این رو نوشته با اضافه کردن اینکه یار همیشگی رادیو فردا است ایشون. و شنونده دیگری نوشته با سلام به کارکنان زحمتکش رادیو فردا، بعد اضافه کرده خواستم ازتون تشکر کنم، حداقل اخبار درست و بدون سانسور رو از شما میشنویم. بعد ایشون گفته که به اهانت ها و تهمت های بعضی اشخاص هم توجه نکنید، آنها از عوامل خود حکومت هستند. طاهره نام این شنونده هست. ادامه گزارش ها. آمریکا قصد داره که علاوه بر تحریم های فعلی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، خرید و فروش طلا به دولت و شهروندان ایران رو هم از تیر ماه آینده به این فهرست تحریم ها اضافه کنه. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
آمریکا از تابستان سال جاری با ممنوع کردن فروش طلا به دولت و شهروندان ایران قصد دارد ارزش ریال را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. آمریکا همچنین در نظر دارد تا ضمن محدود کردن راه‌های ورود ارز به ایران، خریداران نفت ایران را نیز وادار کند تا سطح خرید نفتی خود را باز هم کاهش دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی، روز چهارشنبه در برابر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حاضر شده و به شرح اقدامات واشنگتن علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پرداخت. به گفته دیوید کوهن، از دهم تیر ماه سال جاری این کشور تمامی افراد و دولت‌ها را از فروش طلا به دولت ایران و شهروندان ایرانی منع می‌کند. دیوید کوهن به کمیته روابط خارجی سنا گفت که در این راستا آمریکا به ترکیه و امارات متحده عربی، دو کشور کلیدی فروشنده طلا به ایران، هشدار داده است تا فروش طلا به دولت ایران و شهروندان ایرانی را متوقف کند. پیش از این خبرگزاری‌های خارجی گزارش‌هایی در خصوص مبادله گاز ایران با طلای ترکیه منتشر کرده و در مواردی نیز گفته بودند که طلای ترکیه از کانال امارات وارد ایران می‌شود. پس از آن ترکیه اعلام کرد که تهران با پولی که از ترکیه بابت فروش گاز دریافت می‌کند، طلا خریده و آن را به ایران منتقل می‌کند. دیوید کوهن روز چهارشنبه با اظهار اینکه کشورش به ویژه به دنبال راه‌هایی برای فشار آوردن بر ارزش ریال است، از همکاری با کشورهای دیگر برای اقدامات تکمیلی علیه برنامه هسته‌ای ایران سخن گفت.
ما خواهیم کوشید که منابع درآمدی دیگر ایران از جمله بخش پتروشیمی را هم هدف قرار دهیم. ما با کمک همکارانمون در وزارت خارجه به اقداماتمون برای همکاری جدی با دولت‌ها و بخش‌های خصوصی کشورهای دیگه ادامه خواهیم داد و با توضیح درباره تحریم‌هایمون و ریسک‌های انجام مبادلات بازرگانی با ایران، اونها را ترغیب خواهیم کرد که گام‌های تکمیلی دیگری در این راستا بردارند.
از سوی دیگر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه در حالی که درباره اختصاص ارز به کالاهای اساسی سخن میگفت، به ذخیره‌سازی طلا هم اشاره کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از محمود بهمنی، ایران برای 15 سال آینده طلا خریداری کرده و از این نظر مشکلی وجود ندارد. اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره تحریم‌های تازه علیه ایران و واکنش مقام‌های ایرانی در حالی صورت می‌گیرد که روز چهارشنبه مذاکرات هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین نماینده گروه 5 به علاوه 1 که در دو شهر وین و استانبول برگزار شد، به نتیجه ملموسی دست نیافت. غرب که معتقد است برنامه هسته‌ای تهران دارای بعد نظامی است، تحریم‌های سنگینی را علیه ایران اعمال کرده است. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید کرده است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای نوشته: درود فراوان به شما رادیو فردایی‌ها. خواستم از شما خواهش کنم به ملت ایران بگویید که پدران و بزرگان ما با آری گفتن به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه آینده ما را تباه کردند. ما می توانیم با نه گفتن به انتصابات و ولایت فقیه آینده روشنی را برای فرزندان خودمان فراهم آوریم. این پیامک بدون امضا است. شنونده دیگری نوشته: با سلام، سردار قالیباف مشتی است نمونه خروار، دست نشاندگان خلیفه خامنه ای که بر جان و مال مردم ساده اندیش حاکم گشتند و آنها را به قهقرایی که خود در آن قرار دادند رهنمون گشتند و مردم به یارانه‌ای که مثل صدقه جلویشان میاندازند دل خوش کردند. امضا جمشید. شنونده دیگری نوشته: تا کی ما جوانان باید تاوان سیاست رو بدیم؟ آمریکا با رژیم مشکل داره، چرا ما جوانان چوبش رو بخوریم؟ خسته شدیم از اینکه یک شب هم خواب خوش نرفتیم، از ترس اینکه فردا بلند شیم باز هم حرف از گرانی باشد. آرزو میکنم که این کابوس زودتر تمام بشه. حامد از لار. نام شنونده است که این پیامک رو فرستاده. فعلا بپردازیم به ادامه گزارش ها. ادامه پیامک ها رو در فرصت هایی که تا پیش از 8:30 در اختیارمون هست حتما براتون بازخوانی خواهیم کرد. رسانه ها در ایران خبر دادند که آیت الله محمد یزدی در جمع طلاب، اساتید و فضلا در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته که زنان در ایران حق رئیس جمهور شدن ندارند. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
قانون اجازه رئیس جمهور شدن را به خانم ها نمی دهد. این جمله است که آیت الله محمد یزدی از رؤسای پیشین قوه قضاییه و عضو فقهای شورای نگهبان در میانه ابراز نظرش در مورد یک کاندیدای زن 11 انتخابات ریاست جمهوری بر زبان آورد. آنگونه که رسانه ها در ایران گزارش دادند، این عضو 83 ساله فقهای شورای نگهبان در مورد ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری 11 گفته است: در بین افرادی که ثبت نام کرده اند 10-12 خانم حضور دارند. یکی از آنها گفته که اگر من رئیس جمهور شوم، نیمی از کابینه هم خانم ها و نیم دیگر آقایان خواهند بود. مثلا معروفی هست که کسی میخواست وارد روستایی شود، اصلا راهش نمیدادند وارد روستا شود، اما میگفت خانه کت خدا کجاست. وی سخنانش در مورد زنان را اینگونه خاتمه داده که قانون اجازه رئیس جمهور شدن را به خانم ها نمیدهد. حالا چطور این فرد ترکیب کابینه را هم مشخص کرده است؟ بر اساس ماده 115 هم قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود. ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. با توجه به اینکه در نص صریح قانون اساسی اشاره‌ای به ممنوع شدن زنان از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد، آیا سخن آقای یزدی در مورد منع قانون از ریاست جمهوری زنان درست است؟ اردشیر امیر ارجمند، استاد پیشین حقوق دانشگاه شهید بهشتی ساکن فرانسه، پاسخ می‌دهد.
آقای یزدی باید به عنوان عضو قضیه شورای نگهبان از این قاعده اطلاع داشته باشن که قانون اساسی تصریحی بر منع زنان برای تصدی پست ریاست جمهوری نداره و اگر قانون اساسی هم از جهت سیاسی مذهبی نبرده، هیچ اتفاق نظری در مورد اینکه این رجال سیاسی تنها منحصر به مرد میشه وجود داره.
بر اساس ماده 91 قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها تشکیل شده است. به گفته آقای امیر ارجمند، برای منع قانونی زنان از داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، باید این قانون به طور مشخص توسط شورای نگهبان تفسیر شود، اتفاقی که تاکنون رخ نداده است.
آقای گنجی تنها دیدگاه شخص خودشون مطرح کردن، قانونی در این زمینه وجود نداره، به هیچ نظریه تفصیلی که در مورد قانون باشه وجود نداره. آقای یزدی به هر حال یک دیدگاه طبیعی گرایانه در رابطه با زنان دارن و تنها در این مورد نیست، به صورت کلی دیدگاه فقهیشون و دیدگاه اسلامیشون دیدگاه طبیعی گرایانه است، مخالف با برابری زن و مرد هست و اصولا جایگاهی برای زنان در مناسب حکومتی نمیشناسن و اگر زنان الان در عرصه حضور دارن به جهت تلاش خودشون، به جهت اینکه مجبور هستن برخی از مقامات حکومت حضور اونها رو بپذیرن.
اردشیر امیر ارجمند، این سخنان عضو فقهای شورای نگهبان را نه تنها خلاف قانون اساسی که برخلاف کنوانسیون جهانی حقوق بشر میداند که ایران در آن عضویت دارد.
موازی حقوق بشر بخش نظام حقوق ایران تفسیر ایران به دو میثاق حقوق مدنی اساسی خودشان پیوسته و تا هنگامی که تعهدش باقی است باید مقررات اون اجرا بکنه. از جمله برابری زن و مرد احراز مقامات عالی حکومتی.
در حالی که پیش از آغاز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری، عباس‌علی کدخدایی اعلام کرده بود که شورای نگهبان تاکنون تفسیر رسمی از اصل 115 ارائه نکرده، با این هم آیت الله یزدی گفته است که قانون اجازه رئیس جمهور شدن را به خانم ها نمیدهد. بنابر اعلام رسمی وزارت کشور، از میان 868 نفر داوطلبان احراز پست ریاست جمهوری، تنها 30 تن از آنها زن هستند.
شنونده ای برای ما نوشته: سلام، این رژیم هر کاری کرده تا صدای همه در بیاد، خدا به داد مردم برسه. رضا از اسفراین. میدونید که روز پنجشنبه، دومین روز از 66مین جشنواره بین المللی فیلم کن بود. این جشنواره تا 26 ماه می برابر با 5 خرداد ادامه داره. محمد عبدی هر روز از محل جشنواره خبرهای مهم مربوط به رویدادهای جشنواره رو برای ما میفرسته. گزارشی که همکنون میشنوید بازپخش گزارشی است که دیروز فرستاده و ضبط شده. محمد عبدی.
امشب با کنه 66.
مدامز و مسیون،
notre décision de divorce est irrévocable.
Liberace. Don Paul Davis.
Oh, Umida Fitzaki Muskin
Evelyn. Damien Renotroy de vivre avec qui elle va.
افتتاحیه رسمی جشنواره کن دیشب برگزار شد در حالی که بارون عمون نمیداد و مشکلاتی رو به وجود آورد. با این حال استقبال فراوانی شد از ستارگانی که روی فرش‌های قرمز ظاهر شدند، از جمله نیکول کیدمن زیبا که جزو هیئت داورانه و لئوناردو دیکاپریو که در فیلم افتتاحیه یعنی گتسبی بزرگ بازی داشت. استیون اسپیلبرگ رئیس هیئت داوران هم روی فرش قرمز ظاهر شد. نکته جالب این که برای اولین بار در طول تاریخ جشنواره کن یک نفر از هیئت داوران خواسته که خودش خرج خودش رو بده و میمون جشنواره نباشه و اون کسی نیست جز استیون اسپیلبرگ، فیلمساز و میلیونر معروف که با خانوادهش ویلایی رو در کن اجاره کرده و با جت شخصیش به جشنواره اومده. در حال این باعث شد که تیری پرمو مدیر اجرایی جشنواره از این بابت از اون تشکر هم بکنه. مجری برنامه افتتاحیه هم اودری توتو بازیگر معروف فرانسوی بود. تا این لحظه دو فیلم بخش مسابقه به نمایش در اومده، یکی هلیل ساخته آماد اسکالانته که به نمایش خشونت در مکزیک و مسائل مربوط به قاچاق مواد مخدر در این کشور اختصاص داشت. فیلم سبکی واقع‌گرا داره اما در سبک واقعیت زندگی چند نوجوان که درگیر مسائل قاچاق مواد مخدر میشن به شدت خشن میشه و صحنه‌هایی رو به نمایش میگذاره که میتونه مشمئز کننده باشه، از جمله صحنه‌های شکنجه وحشتناک در حضور چند بچه که باعث شد بسیاری سالن رو ترک بکنن. فیلم دیگه‌ای از بخش مسابقه که امروز صبح به نمایش در اومد جوان و زیبا بود، فیلمی از فرانسوا اوزون، فیلمساز معروف فرانسوی که سالها قبل آثار ماندگاری مثل هشتن رو در کارنامش به ثبت رسونده بود اما چند سالی هست که فیلم قابل توجه عرضه نکرده، از جمله همین فیلم که درباره یک فاحشه 17 سال است. فیلم قرار روانکاوی کنه مسئله فاحشگی رو اما نمیتونه به عمق بده و در سطح میمونه و در نهایت فیلم معمولی دیگه رو به کارنامه اوزون اضافه میکنه. نکته جالب دیگه که تا این لحظه بهش اشاره نشده حضور گلشیفته فرهانیه در یکی از فیلم‌های فستیوال که محصول عراق هست، از یک فیلمساز اهل کردستان عراق البته، که برای اولین بار روز چهارشنبه هفته آینده در بخش نوی نگاه به نمایش در میاد و گلشیفته فرهانی بازیگر ایرانی که نقش یک دختر کود رو در واقع در این فیلم بازی میکنه قراره در جشنواره حضور داشته باشه.
در میان پیامک ها شنونده‌ای برای ما نوشته: نگفتن به انتخابات یا انتصابات چطور میتواند زمان آینده روشن باشد، زامن آینده روشن باشد. بعد ایشون گفته: تو رو خدا کمی فکر کنیم، اگر در انتخابات شرکت نکنیم چه سودی به ایران و به مردم میرسد. بعد ایشون اضافه کرده: راه دموکراسی از انتخابات میگذرد، اگر کسی راه دیگری دارد بگوید لطفا. ادامه گزارش ها: بعد از ظهر چهارشنبه این هفته طی مراسمی با حضور شهردار و شماری از اعضای گروه های سیاسی و حقوق بشری، نهالی با نام و یاد دکتر محمد مصدق در پارک حقوق بشر شهر کلن آلمان کاشته شد. شهرام میریان:
این نهال آزادی به نام دکتر محمد مصدق به یاد او برپا شد، اما جوانان مانند ندا، سهراب و همه جوانان که برای آزادی جان خودشون را از دست دادن، یاد همه اونها رو اینجا گرامی می‌داریم.
با این سخنان مراسم کاشت نهالی برای آزادی و حقوق بشر در ایران به نام دکتر محمد مصدق آغاز شد. در فراخوان این حرکت که به زبان آلمانی است، بر گوشه ی از آن عکس‌هایی از محمد مصدق شقایق، ندا آقا سلطان، سهراب عرابی و نسرین ستوده دیده میشه و در کنار این عکس‌ها نوشته دیگری به چشم می‌خوره که نهال کاشته شده در پارک حقوق بشر شهر کن محمد مصدق نامگذاری شده. البته این نام تا سال آینده برای این نهال باقی میمونه و سال آینده بار دیگر طی مراسمی نام این نهال تغییر میکنه و نام چهره برجسته دیگری رو به خودش میگیره. در مراسم کاشت نهال آزادی شهردار این منطقه از شهر کن هم حضور داشت و در سخنانی از اینکه نام محمد مصدق بر یکی از نهالهای پارک حقوق بشر شهر کن نشسته ابراز خرسندی کرد. یکی از دست‌اندرکاران اصلی مراسم کاشت نهال آزادی و حقوق بشر در شهر کن خانم سهیلا ستاری هستند که تألیفاتی هم به زبان فارسی و آلمانی در مورد دکتر محمد مصدق و خدمات این مرد دنیای سیاست منتشر کردن. سوال اول من از شما خانم ستاری این هستش که چطور شد تصمیم گرفتین اولین نهال آزادی و حقوق بشری رو در این پارک به نام دکتر محمد مصدق نامگذاری کنید؟
ما این تجربه رو توی خارج از کشور دیده بودیم که خیلی از جاها به لحاظ سمبولیک یک نهال حقوق بشر و یا نهال آزادی میکارن و ما فکر میکردیم که یک کاری این خانه همبستگی مهر انجام بده که سمبولیک باشه و ماندنی باشه و بعد تصمیم گرفتیم که اولین بار رو به نام دکتر محمد مصدق که ما اون رو آموزگار دموکراسی خوانی و بانی دولت ملی تو ایران میدونیم برپا بکنیم، به این دلیل که در دوره حکومت ایشون بسیاری از مشکلات ایران در زمینه آزادی و حقوق بشر از جمله انتخابات آزاد، از جمله برقراری آزادی‌های مختلف مطبوعات، قلم، اجتماعات، برقراری جامعه مدنی، تقویت نهادهای مدنی انجام شد. یعنی ما به پاس خدماتی که ایشون انجام دادن و برای اینکه سرمشق خیلی مناسبی باشه برای نسل کنونی در دفاع از حقوق بشر و آزادی‌ها، ما این سال اول رو به اسم دکتر محمد مصدق.
و سال‌های بعد خانم ستاری،
ما روز حقوق جهانی حقوق بشر که توی ماه دسامبر برنامه داریم که قبل از اون همیشه یک نامگذاری بکنیم این درخت رو به اسم شخصیتی که توی اون سال دفاع کرده از حقوق بشر و آزادی‌ها در ایران، بعد بتونیم این مراسم هر ساله رو هم پیوند بدیم با اون مراسمی که ما برای روز جهانی حقوق بشر می‌گیریم.
خانم ستاری، نام این نهالی که امروز کاشته شد به نام دکتر محمد مصدق چه است؟
این یه درخت ماگنولیاست که گل‌های زیادی میده و گل‌های بسیار زیبایی داره و ما امیدواریم که با پرگل شدن و تناور شدن این درخت ما گسترش آزادی‌ها رو در ایران مشاهده بکنیم. این البته سمبولیکه.
شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده نوشته مطمئنم باز هم ملت گول می‌خورد و رأی می‌دهد، چون همه فکر می‌کنن وضع بهتر میشه، غافلن که همه اینها حقه و کلک آخوندی است. شهریار از مشهد این رو فرستاده، این پیامک رو. ترانه امروز آخرین اثر سیاوش قمیشی است با عنوان نوازش. شعر این ترانه از سیما عابدین هست و آهنگ و تنظیم آن از سیاوش قمیشی، برای اینکه در پایان صبحانه با خبر کمی از خبرهای داغ و خسته کننده خلاص بشیم و کمی موسیقی گوش کنیم، به خصوص صبح جمعه.
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت عالم، میشه ببندی بالم آخه شکست بالم، میفهمی چی میگم بهت، میبینی خستگیمو، میشه بذارم پیش تو چند روزی زندگیمو، میشه بشینی پیشم و یه شعر برام بخونی، شب یکم تنها شدم میشه پیشم بمونی، انگار یه بغضی تو گلوم داره شکسته میشه، اینجوری که پلکای تو هی باز و بسته میشه، میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم، میشه ببندی بالم و آخه شکست بالم.
به لحظات پایانی صبحانه با خبر داریم میرسیم. با سپاس بسیار از همراهی شما و فرستادن پیامک و پیام‌هایی که از طریق اونها نظراتتون رو بیان کردید و با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر تا فردا.
میبینی خستگیمو میشه بذارم پیش تو چند روزی زندگیمو میشه بشینی پیشم و یه شعر برام بخونی امشب یکم تنها شدم میشه پیشم بمونی
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا
مجموعه ترانه های برتر رادیو فرداست در اردیبهشت ماه. 1. صبح فردا، گروه ویتار. 2. ولی نبو، رضا صادقی. سه، بادبان، سیرک و کافه. چهار، روبرو، محسن نامجو و این دو. ایول، شهرام شب‌پره. شش، عاشقانه تنهاست، چارتار.
از نفس بی تو می عاشقانه تنهاست، ره سپارم سویت اما جاد لبریز سوز سرما.
هفت، تو، فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بال و پرم تو، سفرم تو، بیش و بسم تو.
هشت، دوست دارم، مروارید. هر شب، علی لهراسبی.
گریه ی هر شب من شده عادت تنهایی، عشق تو تو دل من شده باعث رسوایی، بای از تنهایی، قلب دیوانه ی من هنوزم دوست داره، همدم گریه ی من شب و این در و دیواره، بای از تنهایی.
با من قدم بزن، مهران آتش.
هر جا بری میام دلیم رو بیدارم، بی من سفر نرم، تنها بیگه نزم، تو با من این هموز، عطر تو با منه، برداد داره به ما لبخند میزنه.
برای شرکت در نظرسنجی بخش موسیقی رادیو فردا و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره ترانه مورد نظرتون رو از طریق ایمیل، اسمس یا پیغام تلفنی به رادیو فردا بفرستید. نتایج این نظرسنجی هر هفته پنج شنبه در برنامه فرداهنگ اعلام خواهد شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
Yeah.
فکرم سمتت میره، وقتی نیستی دنیا دلگیره، از تو میگیرم چون تو کنارم بمونم شب. دنیای من با تو مثل رویا، سر جا باشی زندگی اونجا، از تو میگیرم چون تو کنارم بمونم شب. برای چشای تو دلتنگم، به خاطر تو با تو می جنگم، هر چقدر بچی تو رو می خوام، از دلم رچی تو رو می خوام. برای چشای تو دلتنگم، به خاطر تو با تو می جنگم، هر چقدر بچی تو رو می خوام، از دلم رچی تو رو می خوام. داره میکوبه، بدترین روزا پیش تو خوبه، از تو میگیرم چون تو کنارم بمونم شب. آروم میشم وقتی اسم تو میگم، با تو انگار یه جای دیگم، از تو میگیرم چون تو کنارم بمونم شب. برای چشای تو دلتنگم، به خاطر تو با تو می جنگم، هر چقدر بچی تو رو می خوام، از دلم رچی تو رو می خوام. برای چشای تو دلتنگم، به خاطر تو با تو می جنگم، هر چقدر بچی تو رو می خوام، از دلم رچی تو رو می خوام.
ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، من هم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
ستاره، دل آسمونه، خونه ی شاهده عشق ما کهکشونه. وقتی تو هستی امید خونه، از جنس عشق کلید این آشیونه.
تازه های جهان دانش.
سه سیاره شبیه به زمین کشف شدند. دو سیاره عضو منظومه شمسی کپلر 62 هستند که حدود 1200 سال نوری با زمین فاصله دارد و طبق آخرین تحقیقات دارای 5 سیاره است. سیاره سوم در فاصله 2700 سال نوری از زمین در منظومه کپلر 69 قرار گرفته که شامل یک خورشید و دو سیاره است. هر دو منظومه جزو سور فلکی شلیاق هستند و سیاره‌های شبیه به زمین آنها در فاصله از خورشید منظومه قرار دارند که به آن اصطلاحاً زیست پذیر گفته می شود. سه سیاره جدید هم سطحی محکم دارند، یعنی گازی نیستند و از آب یا خاک پوشیده شدند و هم بیش از حد بزرگ نیستند. هرچند که این سیاره ها با زمین شباهت زیادی دارند، اما ستاره شناسان آلمانی کاشف آنها حدس می زنند که احتمالاً یا گرمتر و یا سردتر از آن هستند که بتوانند دارای آب به صورت مایع باشند. اما با این حال وجود حیات در آنها ناممکن نیست.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
صدای فرداست. رادیو فردا.
چشم عاشقم شک نکن هنوزم، شبیه سابقم شک نکن هنوزم، بی لرز زانوم وقتی که بخوام من کنارت را بیام، این منم که مستم مست و خراب تو، دوست دارم بدونم چیه جواب تو، دوست دارم بدونم تو با من هستی و اشتباه گرفتم تو رو با اون چشم، وقتی تو چشاتو زدم نشستم
حس میکنم تو دنیای دیگه هستم. منم دوست ندارم کس دیگه رو ببینم، روی هر چشی چشامو بستم. جونم بازت بگه بگه رو کراس رو میخوام بیا جلوی خاص. میخوام بگم بذار بگم نشیبی احساس. جونم بازت بگه بگه رو کراس رو میخوام بیا جلوی خاص. میخوام بگم بذار بگم نشیبی احساس. چشم عاشقم شک نکن هنوزم، شبیه سابقم شک نکن هنوزم. میلرز زانوم وقتی که بخوام من کنارت را بیام. جونم بازم بگه بگه رو کراس رو میخوام یه جورای خاص. میخوام بگم بذار بگم نشیبی احساس. جونم بازم بگه بگه رو کراس رو میخوام یه جورای خاص. میخوام بگم بذار بگم نشیدی احساس. اون کسی که هر روز دیدنش نرزومه، با وجود این که همیشه رو برومه، کسی که اسمش بغضه تو دلومه،